بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. در جلسه گذشته خدمت دوستان عرض شد که بنابر تصویری که آقای صد از مدالیل لفظی کلام ذکر میکنن، هر جمله‌ای که یک متکلم جاد ذکر میکنه سه مرحله مدلول داره. بعضی از کلمات ممکنه یک مرحله داشته باشن، بعضی از الفاظ دو مرحله و بعضی از کلمات هر سه مرحله رو. چون اون چی که ما ازش حکم شرعی رو کشف میکنیم کلام جدیه، بحث و غالبا بر سر کلام انسان جاد میبریم، چون ما دنبال کشف احکام شرعی هستیم که در دلیل شرعی همیشه به صورت کلام جدی عرضه شده است. خب لذا سه مرحله رو مورد بررسی قرار میدیم. مرحله اول مدلول تصوریه که در واقع بر اساس وضعی که الفاظ برای معانی شدن، وقتی شما الفاظ رو میشنوید ذهن شما از تصور لفظ منتقل میشود به تصور معنا. این فرایند انتقال یک فرایند در واقع شاید بشه گفت چهار مرحله ایه. نا کنید، ما غالبا وقتی یک کلام رو میشنویم اینجوریه که متکلم، نگاه کنید، میخوام این مرحله انتقال رو بگم که بعد متوجه بشید که خیلی وقتا خطاها و اشتباهها کجا پیش میاد. یه وقتی متکلمی میخواد یک مطلبی رو بسرد تو ذهنشه به شما برسونه، نگاه کنید ما چهار مرحله داریم. متکلم وقتی میخواد یه معنایی رو به شما منتقل کنه، وقتی یک متکلمی میخواد معنایی رو به ذهن مخاطبی منتقل کنه چه کار میکنه؟ اولین کاری که میکنه در ذهنش معانی رو تصور میکنه. پس مرحله اول برای انتقال معنا به ذهن مخاطب تصور معانیه. تصور معانی در ذهن متکلم. این میشود مرحله اول. بعد متکلم از تصور معانی به چی میرسه؟ تصور الفاظ. یعنی ذهنش از این معانی منتقل می شود به لفظ. یه معنایی رو میخواد به شما منتقل کنه، دقت میکنه که مطابق این معنا چه لفظی را بگذارد، بعد این لفظ رو چیکار میکنه؟ القاء به مخاطب میکنه. مخاطب چیکار میکنه؟ این ماره متکلمه، مراحل متکلمه، اینم مراحل مخاطب. متکلم تصور الفاظ میکنه، از الفاظ به چی میرسه؟ نگاه کنید، همین تصویر خیلی ساده‌ای که ما الان از بحث ارائه کردیم قشنگ برای شما این سیستم، این خیلی سیستم ساده‌ایه ها، الان بحث کتابم نیست، فقط میخوام براتون روشن بشه. یه بار اینو که تصور کنید متوجه بشید که چه اختلافاتی اینجا رخ میده تو هر مرحله‌ای. نگاه بکنید، دو تا مرحلهش اینجا خیلی مرحله رهزنیه. مرحله اول اینجاست، اینکه متکلم معانی که در ذهنش داره رو بتونه خوب به الفاظ برگردونه. یه نکته خیلی مهمه ها، خیلی وقتا الفاظ یه معنا رو میخواد بگه، همون جمله معروفی که از بچگی به ما گفتن که عرض کنم خدمت شما، بفرما و بشین و بتمک، همه یه معنا میدن. هر لفظی یه بار اساسی داره، یه معنای جنبی داره. اینکه متکلم بتونه لفظ رو وقتی میخواد القا بکنه متوجه خصوصیات معنایی هر لفظ بشه و بدون دقیق ترین لفظی که میتونه تمام مقصودش رو برسونه چیه، این نکته خیلی مهمیه. اینجا او بحثی پیش میاد که میگن آقا متکلم قوی متکلمیه که دامنه لغات زیادی داشته باشه.
میگن در هر زبانی به طور متوسط مردم عادی در شبانه روز، یعنی صحبت معمولی که میکنن، از 4000 لغت کلمه استفاده میکنن. تو روزنامه ها متوسط شما 6000 کلمه میبینید. یعنی مردم عادی به طور متوسط وقتی میخوان صحبت کنن، زبان حال مختلفه، بین 2500 تا 4000 کلمه که شما بلد باشید تو این زبان مسلطید، قشنگ میتونید به این زبان صحبت کنید. ولی یه سخنران، یه ادیب معروف که میگفتن دامنه لغات چلچی 40000 لغت بوده، یعنی 10 برابر متوسط لغت بلد بوده. شما نگاه میکنید یه سخنران زبده رو در نظر میگیرید، ببینید از الفاظی استفاده میکنه که شاید ماها در تمام عمرمون یک بار هم استفاده نکردیم. بعد از همین سخنرانی های بعضی ها رو که میذاره آی راشد و بعضی ها رو که میذاره، شما نگاه میکنید میبینید مرحوم راشد وقتی صحبت میکنه آدم تو کتابای درسی بود متن نوشته هایشون، یا آی فلسفی که صحبت میکرد، نگاه میکنید میبینید دامنه لغات اینها خیلی بیشتره. برای ماها خیلی وقتا برای فهماندن 10 معنای مختلف از یک لفظ استفاده میکنیم، چون نمیتونیم خصوصیات ریزکاری های معانی رو، الفاظ متعدد نداریم دیگه. یک لفظ محبت بلدیم یا یک لفظ عشق بلدیم، برای تمام الفاظی که همچین معنایی داره همیشه از یک لفظ استفاده میکنیم. ولی اون کسی که دامنه لغات زیادی داره ممکنه از الفاظ متعددی با خصوصیات معنایی متعددی استفاده کنه. یه مرحله است که یکی از مواردی که خیلی وقتا ما برای که با آنچه در ذهن عرض کنم هدف اصلی اینه که معانی به ذهن مخاطب منتقل بشه، یکی از مواردی که تو این سیر انتقال خیلی درش اشتباه پیش میاد همین مرتبه است. یعنی فرد نمیتونه الفاظ ای که حالا، یعنی اینا مشخص میکنه که انسان هر چی روی دامنه لغاتش کار کنه بتونه برای یک معنای مترادف لغات متعددی داشته باشه که هر کدام خصوصیات معنایی خاصی دارن، این کمک میکنه توی صحبت کردنش. یک موقعی ممکنه در الفاظی که به مخاطب منتقل میشه اشتباهی پیش بیاد، یعنی فرد یه چیزی رو میگه، طرف مقابل یه چیز دیگه متوجه میشه، یعنی تصور الفاظی که مخاطب داره با الفاظی که توسط متکلم القا شده ممکنه منطبق نباشه، که حالا غالبا کمتر پیش میاد. و جای دیگه‌ای که ممکنه اشتباه بشه اینجاست، یعنی متکلم نتونه لفظی رو که بهش القا میشه معنای دقیق منطبق عرفیش رو پیدا بکنه، به خاطر اینکه حالا بعداً توضیح میدیم تو سیر شکلگیری معانی، معانی اینجوری هن که اول ماها همیشه وقتی در بچگی برای الفاظ یه معانی تو ذهنمون شکل میگیره، غالباً ما معنا رو با حک و اصلاح به نتیجه میرسیم. غالباً اولین بار ما از الفاظ یه معانی خیلی کلی تو ذهنمونه، نمیتونیم مصادیق مشخصی رو، یعنی شما بچه 2 ساله رو نگاه کن، فرق گل و درخت و شاخه و خیلی وقتا ریزکاری نمیفهمه بوته فرقش با درخت چیه، فرق بوته با گل چیه. نگاه میکنید الفاظ رو جای هم استعمال میکنه، اینقدر شما هی حک و اصلاحش میکنی، میگی بابا این گل نیست این درخته، بابا این گل نیست این شاخه است، بابا این گل نیست این بوته است. کم کم این دامنه الفاظ چیکار میشه؟ محدود میشه. حالا هر کسی که تو یک محیطی بزرگ شده باشه که دقیق‌تر دامنه الفاظش تهدید شده باشه، بیشتر صحبت کرده باشه، بیشتر حک و اصلاح شده باشه، دامنه الفاظش دقیق‌تر شده باشه، شما به الفاظ کلی نگاه نکنید. مثلا دارم میگم، الان من میگم لفظ اعتبار، تو ذهن اکثر شما از اعتبار یک معنایه، ولی وقتی شما متوجه بشید آقا اعتبار 4 تا معنا داره، در 4 تا معنا به کار میبرن و در هر حیطه‌ای چه معنای دقیقاً داره، چه تو صحبت کردن، چه تو فهم افراد یه موقع عوام الناس صحبت میکنن، میگن آقا اینجا اعتبار کردیم، میگه آقا از اعتبار هیچ معنایی تو ذهنش نیستش. مثل بعضی وقتا میگن که فلانی از این لفظ چه قصدی کرده، یا این شاعر از این لفظ چه قصدی کرده، میگن مطمئنا این معنایی که به ذهن ما میسه به ذهن شاعر نرسیده، قطعا قصد این معنا رو نکرده، حالا ما لفظش و شعرش رو برای این معنا هم میکنیم. ولی یه موقعی هم نه، شما با یه آدم متخصص صحبت میکنید، وقتی علامه طباطبایی مینویسه اعتبار، شما از اعتبار او اعتباری که تو اصول مد نظرتونه بفهمید، یا تعریفتون از اعتبار دقیق نباشه، نمیتونید دقیقاً حمل بکنید که ایشون تو این جمله مرادش چیه. پس دقت در این حیطه هم خیلی مهمه، و مشخصه که در هر کدوم از این 3 حیطه ممکنه معانی که به ذهن ما میرسه چیه؟ مشکل دار بشه. حالا ما کدوم فرایند رو میخوایم؟ ما میخوایم رابطه الان، میخوایم رابطه بین لفظ و بین معنا رو کشف بکنیم، تا هم تو این مرحله بفهمیم چه اتفاقی میافتد و هم تو این مرحله بفهمیم چه اتفاقی میفتد. یعنی رابطه بین لفظ و معنا از چه سنخیه تا بفهمیم ما چگونه از معانی منتقل به الفاظ، تصور الفاظ میشویم و چگونه از تصور الفاظ به تصور معانی. این بحث رو مشخص کردم، این مقدمه رو گفتم برای که بفهمید چرا اینقدر بحث وزن مقدمه اولیه که داریم بحث میکنیم، چون فرایندی که ما داریم این فراینده و عمده اشکال تو فرایند ما تو همین تیکه هم هست. یعنی غالبا اینجوری که لفظ رو به کار میبرن، یادم نمیره رو همون اوائلی که زمان آقای دو تا دولت قبل که بحث تسامح و تساهل شد، اگه یادتون باشه یه مناظره ای آقای مصباح با آقای حجتی کرمانی گذاشتن توی اسمم خدمت شما تلویزیون، یه مناظره بود، من مناظره یادمه، آمدن نشستن به بحث کردن، همون اولی که بحث کردن من همونجا، اون زمان ما حلقه اولا میخوندیم تو ذهنمه، من اونجا همین رو گفتم به عبوی این هم که اونجا بودن، گفتم که آقای حجتی اصلا تصورش از تسامح و تساهل با آقای مصباح فرق میکنه، اصلا اینا دارن صحبت میکنن، ایشون لفظ رو به یه معنا میگیره، آقای مصباح به یه معنای دیگه، دارن سر بیستاب میتراشن. همینجوری هم شد، یه مقدار با هم دیگه بحث کردیم و از آقای مصباح ملتفتی شد، گفت اصلا فکر میکنم ما تعریفامون از تسامح و تساهل تعریف درست نیست، باید هر کدوم تعریف کنیم. آقای مصباح تعریفش کرد، ایشون گفتش که خب من این هم چیزی رو قبول ندارم. تعریف ایشون کرد، آقای مصباح گفت خب منم همچین تسامح، هیچ چیز دیگه، دعوا شد یا دعوای بی خود. خیلی وقتا اینجوریه که دو نفر میان دعوا میکنن ولی بعد کم کم متوجه میشن که آقا از این لفظ اون معنایی که مد نظرشونه مراد نشده. البته توجه داشته باشید ها، ما خیلی وقتا توی زندگی روزمرهمون الفاظ رو اشتباه به کار میبریم، خب، ولی به خاطر وجود عرض کنم خدمت شما قرائن غالبا متوجه میشیم. نکن شما الان همون مداد رو بده به من، خب نکن آقا دست کرد، اگر این نکته رو من نمیگفتم هیچ کدوم تو متوجه، به هر کدومتون اشاره به چیزی بکنن اسمش هم اشتباه بگن، شما برمیدارید این رو میدید، به خاطر اینکه توی الفاظ تو زندگی معنی لفظ با قرینه اینجا مشخص شد. آره نه. حالا مثلا فرض کنید حالا چی مداد باشه چی خودکار روش فرق نمیکنه، حالا من نداشتم، همیشه نزدیک نبودم، ولی همیشه من به ماجیک اشاره میکنم میگم خودکار رو بده، ماجیک رو برمیدارم میدن. این نمونهش اینه که شما خیلی وقتا معنای لفظ رو با قرینه میفهمونید، مثلا دفتر میخواد به کتاب اشاره میکنید، اینجا با اشاره و قرینه خیلی وقتا معنای لفظ مشخص میشه، اینجا ما مشکل نداریم، مشکل اون جایی که چنین قرینه در کلام نباشه و هر کسی معنا رو میخواد ببره تو فضای ذهنی خودش از لفظ معنا رو برداشت بکنه. خب از این بحث بگذاریم، بحث ما الان سر اینه که رابطه ای که چگونه می شود که در ذهن ما بین الفاظ و معانی ربطی برقرار می شود که وقتی ما لفظ را می شنویم از تصور لفظ پی به تصور معنا می بریم. ابتداعاً تصور اینجاست، یعنی بحث تو ذهن مخاطب، الان بحث در ذهن متکلم نیست که میخواد از معنا پی به لفظ ببره، ظاهراً اینجوریه، حرفشون هم بعیدم نیست که ما در قراردادهای عرفی اول اینجوریه که یه لفظ رو برای یه معنا قرار میدیم، رابطه بین لفظ و معنا برقرار میکنیم، بعداً از این رابطه کمک میگیریم که وقتی میخوایم صحبت بکنیم معنا رو تصور میکنیم، لفظ مقابلش هم پیدا میکنیم. والا ابتدا اینجوریه که یه معنای ذهن هست، یه لفظ رو برای اون معنا قرار میدن، یعنی توی بحث وضع الفاظ اینجوریه که لفظ رو محمول قرار میدن برای معنایی که موضوع است. مثلا میگم برای معنای مثلا این وسیله اسمش رو میذاریم مثلا چرخبال، یه مدتی میگردن میبینن نه این لفظ جا نیفتاد به درد نخورد، میگن اسم این وسیله رو میذاریم بالگرد، یه مدتی میگذره باز اگه جا نیفته یه لفظ دیگه جاش میذارن. هر شیء جدیدی که پیدا میشه، مثلا شما وقتی یه بچه‌ای به دنیا میاد به این بچه اشاره میکنید، مرادتون معنای این بچه، میگید اسم این علی باشه انشاءالله، پس از این به بعد لفظ علی رو وضع کردید. توی تصور اینجوریه که لفظ محموله و معنا موضوعه. خب حالا چه تحلیلی وجود داره؟ در بحث تحلیل لفظ و معنا نگید آقای تحلیل چه اثر داره ها. اگر ما اینجا تحلیل درستی ارائه ندیم، دقیقاً هر آنچه در تصور مجاز، حقیقت، اشتراک، ترادف، بحثایی که بعداً پیش میاد، اکثر اینا متوقف بر تصوریه که اینجا ما از رابطه بین لفظ و معنا قرار داریم. در رابطه بین لفظ و معنا به طور سنتی چند تا نظر وجود داشته. خیلی نمیخوام در مورد دو سه تا نظر، سه چهار تا نظر اولش بحث کنیم. مهم نظر آقای خویی و نظر آقای صد. من سریع اون نظرات دیگر میگم، یه نقد اجمالی میکنیم و وارد نظر اصلی میشیم دیگه. اون نظرها غالبا تاریخ مصرفش گذشته، امروز خیلی دیگه قائل نداره. نظر اولی که قدما قائل بودن، میگفتن دلالت لفظ بر معنا، رابطه بین لفظ و معنا رابطه ذاتیه. همونجوری که ذات آتش ازش حرارت عرض کنم خدمت شما بیرون می آید، همونطور که ذات خورشید نور دارد، ذات الفاظ هم دلالت بر معانی می کنند. خب این ردش هم خیلی روشنه. پس اولین مبنا، مبنای دلالت ذاتیه. یا بگیم رابطه لفظ با معنا، کیفیت پیدا آمدن رابطه لفظ با معنا. معنای اولی که دلالت لفظ بر معنا، دلالت ذاتیه. همونجوری که آتش داله بر حرارته، لفظ هم داله بر معناست. همچنین نظر اوله. خب رد این نظر خیلی روشنه، به خاطر که دلالت ذاتی احتیاج به اکتساب نداره. چه شما بدانید چه ندانید، آتش حرارت ایجاد می کند، چه بدانید چه ندانید، خورشید نور ایجاد می کند. پس بنابراین این که میگن که آقا دلالت ذاتیه، یعنی که شما در تمام الفاظ دنیا هر وقت هر کسی هر لفظی رو میگه، به طور ذاتی باید معنا به ذهن شما خطور کنه دیگه، چون ما رابطه بین لفظ و معنا رو میخوایم ببینیم. در صورتی که ما میبینیم زبان چینی صحبت میکنن هیچی نمیفهمیم. پس معلوم شه دلالت ذاتی نیست، چون به حسب افراد فرق میکنه و احتیاج به اکتساب و تعلم داره. در صورتی اگه دلالت ذاتی بود، احتیاج به اکتساب و تعلمی نداشت. خب این ردم رد محکمیه، همین برهان محکمیه. خب بنابراین ادعای این مبنا رو نپذیرفتن و قائل به وضع شدن، گفتن نه، دلالت بین لفظ و معنا دلالت اعتباریه، بر اساس اعتبار یک معتبری پدید میاد. اینجوری نیستش که ذات الفاظ دلالت بر معانی بکنه. در مورد اینکه این دلالت اعتبار چی معتبر چیه، کیفیت تحقق اعتبار چجوریه، آیستد اینجا اشاره میکنه سه تا نظر گفته شده. این پاراگراف اینجا آیستد دارن، این تقریبا مجمل ترین پاراگراف کل حلقه ثانیه همینه. شاید اگه بگم 60-70 بار تا حالا آمدن این سوال کردن، این اساتیدش هم ها، خیلی وقتا اساتید که درس میدن همیشه آیستد یه عبارت خیلی مجملی به کار میبرن. حالا من یه توضیح میدم، خواستید برید بگردید ببینید بقیه چی رو توضیح دادن. حالا بخیر یه عبارت آیستد خیلی تو سه تا جمله کوچیک میگن، اولیش روشن، دومی سومیش خیلی روشن نیست. آیستد میفرماین این وضع به سه جور پیدا میشه. یه موقعی اعتبار چی میکنین؟ معتبر چیه؟ معتبر سببیته، یعنی اعتبار سببیت میکنین، یعنی اعتبار میکنیم لفظ علت برای تحقق معنا باشد. همونطوری که نمیگیم که ذاتن علیتی وجود دارد بین لفظ و معنا، که همونطوری که آتش حرارت ایجاد میکنه لفظ هم معنا رو به وجود بیاره، نه، بلکه ما اعتبار سببیت میکنیم، میگیم آقا در نظر ما لفظ سبب باشد برای تحقق و تصور معنا. ما لفظ رو سبب داریم. این که هر وقت میگن لفظ، یعنی تصور لفظ رو سبب قرار میدیم. ما لفظ رو سبب قرار میدیم، یعنی سبب قرار میدیم که تصور لفظ علت باشد برای تصور معنا. از این به بعد که ما قرارداد کردیم، چنین سببیت رو ایجاد کردیم، در زبان این اتفاق میفته، ولی برای کسانی که عالمه به این سببیت باشن دیگه اون مشکل حله، چون سببیتی ذاتی نیست، سببیت اعتباریه. هر کسی که به این سببیت اعتباری عرض کنم خدمت شما قائل شد، خب براش این امر محقق میشود. هر کسی که به این سببیت اعتباری قائل نشد، این امر براش محقق نمیشود. پس احتیاج به اکتساب هم دارد. یه عده گفتن جعل سببیت میشه. راه دوم میگن که جعل عدات بودن، این رو وسیله، جعل وسیله بودن. سببیت اعتبار نمی کنیم، اینجوری نیستش که اعتبار سببیت کنیم، اعتبار وسیله بودن. فرق وسیله و سبب، عدات و سبب چیه؟ سبب خودش علت برای که معلول رو به وجود بیاره. در عالم تکوین وقتی یه چیزی سببه، سبب که محقق شد، مسبب خودش میاد، ولی عدات و وسیله علت نیست. شما میخواهید میخی را در چوب بکوبید، خب چکش سبب و وسیله است برای که شما بتونید، چون به طور معمول فشار دست شما اینقدر نیستش که شما بتوانید این میخ رو داخل چوب کنید، از چکش استفاده میکنید، ولی چکش علت نیست. علت چیه؟ علت دست شماست، شما چکش رو میکوبید، ولی برای اینکه این میخ رو بکوبید از این وسیله استفاده میکنید. در مقام هم علت انتقال، در واقع به تعبیر دیگه علت ایجاد معنا در ذهن شما به وسیله لفظ مستعمله. کسی که لفظ رو به کار میبره علت ایجاد معنا در ذهن شماست، ولی این رو به وسیله الفاظ ایجاد میکنه. که جز معنای سببیته، چون در سببیت دیگه یه علت دیگه مطرح نیست، این علته و سبب او هم معلوله، هر وقت لفظ آمد معنا میآید. ولی اینجا بحثیه که نه، میگن که اینجوری نیستش که من اعتبار سببیت کنم که خود لفظ معنا رو بیاره، اعتبار ادات بودن میکنم، اعتبار میکنم وسیلت، که من به وسیله این وسیله با استعمال کار بردن وسیله، کار بردن الفاظ میشود استعمال دیگه، هر چیزی کاربرد خودشو داره، چکش رو بلند میکنیم میخونیم میکنیم الفاظ رو استعمال میکنیم، با استعمال که به کار بردن این وسیله الفاظ است، من معنا رو به ذهن مخاطب چیکار میکنم؟ خطور میدهم. بفرمایید. نه، ما الان میخوام ببینیم همین مقارنه چجوری پدید آمده، دعوا سر همینه. تو لغت ما میبینیم آقا فرهنگستان میاد مقارنه بین لفظ و معنا ایجاد میکنه، ما میخوام ببینیم چه کار میکنه. یه عده گفتن این ارتباط ذاتی بوده، آقا این دیگه میگن نه بلوضع است. حالا میخوام ببینیم این پدیده وضع چیه، ببینیم تحلیل پدیده وضع تو وضع ما چه کار میکنیم که چنین سببیت ایجاد میشه. یه عده گفتن ما اعتبار سببیت میکنیم، دسته دوم میگن نه سببیت رو اعتبار نمیکنیم، چون اگه اعتبار سببیت بکنیم سبب که آمد مسبب هم باید بیاد، لفظ که آمد باید معنا هم بیاد، در صورتی که اینا میگن ما میبینیم خود استعمال در اینجا دخیله، پس بنابراین احتمال ادات بودن آلت بودن میکنیم، میگیم اینا وسیلن آلتن یه اداتین که به وسیله ای ادات ما چیکار میکنیم؟ ازش استفاده میکنیم. خوب دقت کنید، چون تقریب میکنم ها، از ای ادات استفاده میکنیم برای که بتوانیم اثر مطلوب رو ایجاد کنیم، همونطوری که شما برای که میخ رو بکوبی از چکش استفاده میکنی، ولی در واقع میخ رو کی داره میکوبونه؟ من میکوبونم، ولی با کمک این چکش. معنا رو کی داره تو ذهن خطور میده؟ من خطور میدم به کمک الفاظ. حالا دیگه این یک کلمه سه تا کلمه پشت سر هم که آیه صد آوردن دیگه بیشتر از این توضیحش هم ممکن نیستش دیگه. بفرمایید. نه مستعمل زی شعور دیگه، ما نگفتم زی شعور. خب حالا دیگه اون نقضشه، اون بستر جای خودش. این که اگر شما دارید میگید که اونا ممکنه میگن که اگه مستعمل زینا کنید بحث دیگه یه. میگن واضع اولی پدیده رو ایجاد کرده، چون شما عالم شدید به این سببیت این بحث پیش میاد. ولی اشکال خاص همین بحث وسیله بودن همین که شما میگید که اگه اعتبار فقط وسیله بودن باشه حتما باید از مستعمل آگاه باشه، پس اگه از دیوار بشنوی نباید از الفاظ به معانی، چون تو استعمال نیستش دیگه، وسیله رو که باید به کار ببره، ولی رو دیوار که نوشته که به کار نرفته، یه سنگی که به یک شکلی در اومده که به کار نرفته. البته این میگم حالا مبنای اشکال اساسی داره که اصلا قابل جوابگویی نیست. یه بفهمید منافاتی نداره دو تا نظریه مون گفتم منافات ده. ولی عقلایی نیست که بگیم عقلا چند تا شیوه درست میکنه. آره هیچ کدومش درست نیست. این که میگه مرحله اول نکنید عرض کردیم، باید ببینیم کدوم که بیشتر مطابقه با واقعه. نظری کسی که نظر دفاع میکنه واسه که نظر دوم میپذیره، میگه تو نظر اول هیچ ارزشی برای مستعمل، هیچ تأثیری برای مستعمل ایجاد نشده. این وسط شما گفتی اعتبار سببیت، یک نفر میاد سببیت رو اعتبار میکنه، از این به بعد هر وقت لفظ اومد تو ذهن شما سبب برای تصور معناست دیگه، استعمال و من مستعمل چه تأثیری دارم؟ نظر دومی داره میگه که نه، این از همش از کیس ابو هریره است، تو عبارت آیستر هیچ چیز دیگه نیست، جای دیگه آیستر توضیح نمیدن. من میخوام فقط دفاعی کنم که اینجا نگید آقا بحثم جو ول کرد مجمل گذاشت. نظر دوم اگه بخوام تقریب کنیم با این تقریبی که من میکنم اگه مراد آیستر باشه، تفاوتش این میشه که میگه نه آقا آی مستعمل هم یک تأثیری دارد، مستعمل مثل همون جوری که چوب رو ور میداره با اره میبردش، اینجا هم یا با چکش توش میخ میکوبونه، اینجا هم ور میداره به وسیله الفاظ معنا رو تو ذهن شما ایجاد میکنه. خب حالا بگذاریم، بیشتر از این ارزش نداره وقت بذاریم. معنای سومی که آقای سعد اینجا توضیح میدن به عنوان معنای سوم، میگن علامیت میگن، یا تعبیرشون اینجا هیچی نمیگن، میگن که میفهمن کون و لفظه علل معنا. با اون توضیحی که میدن روشن میشه، میگه حالا الان توضیح میدم، علامیت رو توضیح میدم. میگن همانطوری که ما تابلوها رو سر هر فرسخ میذاریم، من میگم علامت نشانه، مثال میزنم به رنگ چراغ راهنمایی. نه خب همین وضع چی شده؟ در چراغ راهنمایی ما آمدیم رنگ قرمز رو علامت قرار دادیم برای یه معنی، یعنی توقف، رنگ سبز رو علامت قرار دیم برای یه معنا. شما مثلا بنا میذارید که سر هر یک فرسخ از کنم خدمت شما یک دونه مثلا چیز بدست کنید، یه دونه مثلا مثلا قبلا قدیم بود دیگه بهش میگفتن میل، توی این بیابونا مثلا جایی که بیابون بود و ریگزار بود برای که جاده از بین میرفت میومدن میلای 7-8 10 متری درست میکردن که از این فرسخ تو اون فرسخ دیگه دیده میشد که اگر یه موقعی هم جاده به خاطری که شنا روان بلندی داره از بین رفت جاده ها، از دور بتونن مثلا میل ها رو ببینن جهتشون رو پیدا بکنن. میگفتن که هر یک فرسخ مثلا ما چیکار میکنیم یه دونه میل قرار میدیم. اینجا چی شده آیسد؟ دقیقا تعبیرشون همینه، میگن یک شی رو علامت قرار دادن، لفظ رو علامت برای معنا قرار دادن. همون کاری که ما تو چراغ راهنمایی میکنیم، تو چراغ راهنمایی جعل سببیت نمیکنیم، جعل عدادیت نمیکنیم، اینو علامت قرار میدیم. میگیم آقا از این به بعد قرارداد میکنیم که این شی علامت باشد برای فهمیدن این معنا. یک نظر شاید نظر دقیق تر در بحث اعتبار اینه که ما نه سببیتی رو اعتبار میکنیم نه عدادیت رو اعتبار میکنیم، علامیت رو اعتبار میکنیم. میگیم هر لفظ علامت و نشانه است برای فهم معنا. دیگه آیتت بیشتر هیچی توضیح نمیدن، توضیحش همین مقدار که خدمتون عرض کردم. این نظر از نظر قبل حالا چه تفاوتایی داره روشنه، ولی چه برتری داره گفتم. برتریش همینه که دیدن اون دوتا حالت مطابق وجدان نیست، نه ما این رو به عنوان عداد قرار میدیم، نه واقعا میبینیم جعل علیت و سببیت میکنیم. همونجوری که توی عرف هست هیچ تفاوتی میبینیم تو ذهنمون تفاوتی نمیکنه، که از این به بعد قرارداد میذاریم که چراغ قرمز نشانه ای باشد برای توقف، لفظ علی هم نشانه ای باشد برای فهمیدن معنای این آقا. پس بنابراین آیستد میفهمن سه تا اعتبار. اینجا آیستد در رد این معنا به طور کلی از کنم خدمت شما یه جمله ای رو به کار میارن که تو حلقه اولا آیستد دقیق تر بیان کرده بودن، اینجا به اجمال بیان میکنن. رد این مبنایم به طور کلی اینه که آقا ما میبینیم سببیتی که بین لفظ و معنا در ذهن ما وجود داره یه سببیت واقعی است، نه یک سببیت اعتباریه. تو ذهن ما حقیقتاً لفظ علت برای تصور معناست، یعنی علت تکوینی پیدایش معنا در ذهن ما تصور لفظ است. هر وقت هر جایی به هر شکلی از هر متکلمی، چه لفظ چه کتب چه دیداری، ما تا لفظی تو ذهن ما میاد سری ذهنمون از لفظ منتقل به معنا میشود. این سببیت یک سببیت واقعیه و حقیقیه است. بنابراین این که ما بیاییم بگوییم ما اعتبار سببیت میکنیم، اعتبار عدادیت میکنیم، اعتبار علامیت میکنیم، اینها نمیتوانند سببیت واقعی تکوینی تو ذهن ما رو توجیه کنند. های صدر تو حلقه یک نکته قشنگی میگفتن، میگفتن ما مواردی داریم که میبینیم معتبر با هزار تا اعتبار نمیتونه لفظ رو برای اون معنا قرار بده. در صورتی شما میگید آقا اعتبار سببیت و علم کافی باشه، باید این موارد توجیه کنیم. یادتونه چی مثالی میزدن؟ میگفتن کسی بیاد بگه رنگ قرمز، بگه آقا من همین لفظ رنگ قرمز رو وضع کردم برای چی؟ گرمی آب، برای معنی گرمی آب. درست شد؟ شما نگید آقا تو ذهن ما قبلا یه لفظی بوده، اب نداره. رنگ قرمز با همدیه که تو ذهن شما همچی معنی نداشته دیگه. حالا من میام جمع لفظ رنگ قرمز رو وضع میکنم برای گرمی آب. به قول آیستد شما از همین الان میشین تا فردا صبح 1200 بار بگو آقا اعتبار کردم، اعتبار کردم، اعتبار کردم، اعتبار کردم. همتونم به اعتبار آگاهید. باز تا دوباره فردا که به شما میگه رنگ قرمز، ذهنتون منتقل به گرمی آب نمیشه. نمیشه. تا 6 ماه هم بگذره ذهنتون منتقل نمیشه. چه اتفاقی افتاده که شما تا میگه رنگ قرمز ذهنتون، نمونش یه الان آیستد حلقه یک گفته ای رو از اون موقع تا حالا چند شما به عنوان یه مثال درسی 20 بارم خونده بودی، این همه رنگ قرمز شنیدی، ذهن هیچ کدوم تو منتقل به گرمی آب نشد. تو این مدت این همه لفظ رنگ قرمز شنیدید، هیچ وقت ذهنتون منتقل به گرمی آب شد؟ شده ذهن شما؟ خب خب پس معلوم میشه که خب پس سببیت درست نیست، باید یه چیز اضافه باشه. این نشونده همینه که آقا بالاخره با اعتبار سببیتی که متکلم گفت مشکل حل نمیشه. یه مثال نصب پیدا بشه معلوم میشه یک مشکلی در کار هست، یک گیری هست. بفرمایید. اب نداره، شما میگی که آقا این مبنا هزار جا رو جواب میده، ما که نگفتیم شما مثال نقضا رو حل کن.
روز اول توضیح دادیم در علوم تجربی مصادیق مثبته درست نیست. شما اگه آمدی گفتی که همه کلاغ‌ها سیاهن، 250 هزار میلیارد کلاغ سیاه پیدا بکنی چیزی ثابت نمی‌کنه. یک کلاغ سفید کارتو خراب می‌کنه. شما همین یه مثال نقض، اصلا تو عالم هیچ مثال نقضی نیست. آقای سعد بیاد بگه آقا رنگ قرمز جوهر سبز رو قرار دادن برای گرمی آب، گرم کنه خونه مادر بزرگ شما، خوبه؟ یه معنای خاص خاص. همین یکی به ذهن شما خطور نکنه کافیه. شما مثلا نقض آقای سعد رو باید توضیح بدید. این که 10,000 مرد اب نداره. شما فقط گفتی سببیت، مانع رو چی گذاشتی؟ خب بذارید. نه درست نیست، بخاطر که این معنیت هم قطعا درست نیست، چون ما اشتراک و ترادف داریم، الفاظ رو مترادف وزن میکنیم.
نه
چیکی گفته که به قدرت احتیاج داره؟ پس این همه لفظ مشترک، این همه الفاظ مشترک شما دارید، لفظ شیر رو مگه شما قدرت هم ذکر کردی؟ گفتی شرطش سببیت، سببیت قوی. خب این قوی از کجا پیدا میشه؟ یعنی واضح آدم خیلی قوی باید باشه. چرا چرخ بالی که گذاشتن تو ذهن مردم جا نیافتاد، بالگرد جا افتاد؟ مگه یک فرهنگستان نبود؟ چرا؟ چه علتی وجود داشت؟ این نظریه نمیتونه تحلیل کنه. نه شما میفرمایید باید قوی باشه، شما میگید باید قوی باشه، من میگم این قوت از کجای؟ قوت واضح که نیست. یه مثال زدم که یه واضح واحد آگاهی مردم به همه هم اعلام کرد، به همه اعلام کردیم چه اخبال، ولی بازم جا نیفت. شما میگید که آقا، شما میگید که یک الفاظ لفظ رو که میخواد وضع کنه علت جا افتادنش قوت واضحه. میگم یه واضح آقا من، شما راهکار به من یاد بده علت وضع چیه. من میخوام لفظ رو برای معنا، یه لفظ جدیدی رو که من ترکیبی دوتا لفظ که لفظ نبوده، من لفظ ترکیبی رو آمدم برای یه معنایی میخوام قرار بدم. شما بگو چه کار بکنم؟ قوت وضع یعنی چی؟ نه من اسم بچه هم میذارم علی، 40 سالم نمیخواد کار کنم. هم اسم بچه هم میذارم علی، از فردا همه میفهمن علی. نه همه خبر، فرضی که هر دو فرض خبر دارن، فرضی که در هر دو فرض همه خبر دارن، هم همه میدونن من این لفظ رو گذاشتم بالگرد، هم همه میدونن که اسم بچه من علیه، اسم بچه من از همین لحظه جا افتاده، همه میگن علی آقا، بالگرد منتقل نمیشن، جا نمیفته، حتی بالگرد جا افتاده، چرخ بال جا نیفتاد. بفرمایید. نشد. ما نمیگیم سببیت حقیقیه، ولی به یک منشأ دیگه، منشأ ذاتی نداره، عرضی سببیت پدید آمده. حالا بعد توضیحش خواهیم داد. ما میگیم آقای خویی یک مبنایی داره حلش میکنه. آقای خویی میگه سببیته، ولی سببیت ای که شما میگید به وسیله اعتبار پدید نمیاد. وضع یعنی تعهد، تعهد من مستعمل. وضع یعنی این که من آقای متکلم متعهدم که این لفظ را به کار نبرم مگر قصد اختیار این معنا را داشته باشم. هر کسی که متعهد است به این قرارداد در پیش خودش، یعنی هر کسی که متعهد است که لفظ آب را به کار نبرد مگر هنگامی که قصد تفهیم معنای سائل خاص را دارد، خب از این لفظ به معنا میبره. و مخاطبی که خودش چنین تعهدی رو دارد از معنا پی به لفظ میبره، ولی کسی که تعهد ندارد همچین معنایی براش پیدا نمیشه. آقای خوی اینجوری حلش میکنه، میگه آقا وضع تعهده، هر کسی بین لفظ و معنا پیش خودش متعهده. آقای خوی پس چرا هممون به یه چیز متعهدیم؟ جواب میدم از طرفشون، میگه چون میخوایم با هم صحبت کنیم. هر کسی که جدیدن میاد توی یک فرد توی یک زبانی سعی میکنه تعهدات رو بر اساس تعهدات مردم شکل بده، ولی نمیتونه مفاهمه کنه، ولی اشکال نداره. شما متعهد باش که لفظ آب رو هر وقت به کار ببری مثلا غذای سفید تو ذهنت بیاد، شکر تو ذهنت بیاد، مشکلی نیست، ولی به درد مفاهمه نمیخوره، چون بقیه مردم چنین تعهدی رو ندارن. پس آقای خویی شبهه رو با تعهد حل میکنه، میگه وضع یعنی تعهد، یعنی من متکلم متعهدم که لفظ رو به کار نبرم مگر زمانی که قصد اختیار این معنا رو دارم، و از اون طرف من سامع هم متعهدم که این معنا رو، این لفظ رو نشنوم مگر اینکه چنین معنایی رو ازش بفهمم. هر دو طرفی رو معنی بکنید، هم در متکلمی تعهد هست، هم در مخاطب، در واقع تعهد دو طرفینیه، یعنی تعهدی که من این لفظ رو هر وقت میشنوم این معنا رو ازش اراده کنم، و هر وقت این لفظ رو به کار میبرم این معنا رو اراده کنم، و هر وقت این از کنم لفظ رو میشنوم پی به این معنا ببرم. یه رابطه طرفینی بین لفظ و معناست، هم تو مخاطب
در استعمالش تطبیق بکنید، تو متکلم در استعمال تطبیق بکنید، تو مخاطب در فهمش تطبیق بکنید. پس بنابراین این شد مبنای آی خویی. خیلی از مشکلات رو هم حل میکنه دیگه. شما او بحثی که میگید آقا رنگ قرمز به گرمی آب، میگه متعهد نشدیم. میگه متعهد نشدیم آی خویی. میگه چرا متعهد نشدی؟ میگه به خاطر که یه تعهدای قبلا داریم که او تعهد خیلی محکمه، نمیذاره به راحتی به این امر متعهد بشیم، چون تعهد یک امریه که در عمل باید باشه دیگه. ما در عمل متعهد نیستیم، ولی اگه کسی خودش رو واقعا متعهد بکنه که این لفظ رو هر وقت میشنوه این معنی تو ذهنش باشه، خب خیلی از زبان یاد میگیره، بعد 6 ماه ذهنتون میره. آی میگه چرا آی خویی؟ میگه به خاطر که تعهد تو زیر پا گذاشتی، باید به این امر تعهدت فراموش کردی، فراموش کردی که متعهد بودی که این لفظ هر وقت میشه این معنی تو ذهن شما بیاد. حالا آی خویی جوری میگه دیگه، میگه قصد و تعهد دیگه. حالا مبنای برعجز مبانی که حالا آی صدر ردش هم میگنه، ولی مبنای قرص و محکمی ها، خیلی ها هنوز به همین تعهد آی خویی معتقدن، راحت نمیشه ردش کرد. خب حالا نگاه بکنید یه تفاوتای بین مسلک تعهد و مسلک اعتبار بگیم. دو تا تفاوت اصلی بین مسلک تعهد و اون مسلک اعتباری ها وجود داره. تفاوتای اصلی چیه؟ تفاوت اول، آی خویی که میگه تعهد، خاصیت تعهدیه که مبنای چهارم هم حالا بحث می‌کنیم. مبنای سوم پس بود معنای تعهد. معنای تعهد این بود که متکلم متعهد که لفظ رو به کار نبرد مگر قصد اختیار و تفهیم این معنا رو دارد. دو تا تفاوت بین مسلک وعظ و اعتبار وجود داره. تفاوت اول، طبق مسلک وعظ کی واضحه؟ طبق مسلک اعتبار کی واضحه؟ نفر اول، همون کسی که ابتداعا آمده لفظ رو برای معنا وضع کرده. اسم بچه‌تون رو شما واضعه اید و الفاظ زبان عربی رو چه می‌دونم یه عرب ابن قحطان واضعه، زبان فارسی رو چه می‌دونم خسرو پرویز، چه می‌دونم همین کسایی که اسم می‌برن توی کتاب‌های ادبیات از پیش خودشون در بیارن، میگن این اولین نفر بوده که به این زبان صحبت کرد، اون نفر اول بوده. الان هم که مشخصه فرهنگستان زبان یا اصلا فلان آقای بازیگر توی تلویزیون اینا میشن واضعه دیگه، یه لفظ رو اعتبار می‌کنن برای معنا دیگه، از این لفظ برای معنا دیگه به کار میره، تو جامعه راحت شایع میشن. ولی طبق مسلک تعهد هر نفری برای هر کلامی به خودی خود واضح است، یعنی به تعداد افراد واضح وجود دارد و به تعداد تک تک کلمات داره افراد وضع عملیت الوضع، چون دیگه اینجا کافی نیست یک نفر بیاد به فرهنگستان 5 نفر جمع شن به عنوان شخص حقوقی فرهنگستان قرار بذارن که از این به بعد برای وسیله شما لفظ بالگرد استفاده بکنید، نه، منی که میخوام این لفظ از این لفظ به این معنی ببرم باید متعهد بشم که هر وقت لفظ بالگرد میشم این معنی تو ذهنم بیاد، شما باید متعهد بشید، زیدم باید متعهد بشه. پس به تعداد برای هر لفظ و معنایی به تعداد افراد مختلف واضح وجود دارد. طبق مبنای اعتبار یک نفر واضحه، یکی اعتبار سببیت یا عدالتیت یا علامیت میکنه، بقیه دیگه ازش استفاده میکنه، و طبق معنا به تعداد افراد وضع وجود داره. پس معنای اولیه که بنابر مبنای اعتبار یک واضحه، ولی بنابر مبنای تعهد به تعداد افراد واضح وجود دارد. یه وجه تفاوت اساسی دیگه داره که این خیلی خیلی تو بحث آینده مهمه، تو تحلیلات خیلی مهم و دقیقه، چون آیسر دیگه اینا رو دور میندازه از حالا به بعد توی حلقه ثانیه و حلقه ثالثه، چون مسلک عمده الان و حرف اصلی حرف آی خویه، دیگه همه بحثا رو با مسلک تعهد میخواد تطبیق کنه. این بحثی که الان داریم میگیم تو تصاویر بعدیتون خیلی موثره. اون تفاوتش هم اینه که بنابر مبنای آقای خویی وقتی شما لفظ رو برای معنا وضع کردی با تعهد، ما حاصل این وضع چه مرحله از مدلوله؟ سوال مجدد. بنابر مبنای وضع و بنابر این اعتبار، حالا وضع که آی خودم شدید، بنابر مبنای اعتبار و تعهد، ما حاصل این عملیات وضع لفظ برای معنا چه مرحله‌ای از مدلوله؟ برای مسئله اعتبار مشخصه، اگه شما اعتبار کردید لفظ رو برای معنا میشه مدلوله تصوری. یعنی وقتی من لفظ رو به کار میبرم، لفظ رو وضع کردم، تصور لفظ رو وضع کردم برای تصور معنا، خب وقتی لفظ به کار میاد معنا هم تو ذهن میشه، درست شد؟ این تو مرحله ولی طبق مبنای خوبی میشه مدلول تصدیقی اول، چون شما گفتین من تعهد میکنم که لفظ آب را به کار نبرم مگر زمانی که قصد اختیار معنای این سوال خاص رو داشته باشم. ما گفتیم معلول اراده استعمالی چیه؟ اراده استعمالی گفتیم یعنی متکلم کش میکنیم که متکلم قصد اختیار معنا رو کرده دیگه. اراده استعمالی رو گفتیم، گفتیم متکلم قصد کرده معانی رو به ذهن ما خطور بده. معلول تصوری بود که تصور لفظ معانی به ذهن میاد خود به خود، ولی گفتیم اگر متکلم آگاه و وائی و هوشیار این کلام رو به کار میبره، کش میکنیم که متکلم این الفاظ رو به کار برده برای اینکه معانی رو به ذهن ما خطور بده. آقای خویی هم داره میگه من لفظ رو وضع میکنم، وضع یعنی متعهدم که لفظ رو به کار نبرم مگر قصد اختیار این معنا رو داشته باشم. یعنی به وسیله وضع مرحله مدلول تصدیقی اول پیدا میشه. آقای خویی پس مدلول تصوری چی؟ میگه مدلول تصوری کجاست؟ آقای مظفر اینا هم بعد از تو میگه، میگه مدلول تصوری معنا داره، اونا اختیار معانیه، همینجا از الفاظ چیزی داره به ذهن شما رفته، اصلا اونجا بحث اراده نیست. میگن مدلول دال میخواد و با قصد باید باشه. چی گفته اون مدلول؟ مدلول تصوری اصلا مدلول نیست، دلالتی نیست، دلالت تابع اراده است. بحث میکنن که بحث ما فصل این میکنن که دلالت تابع اراده است و در وقتی الفاظ به کار میره اراده ای نیست، مثلا صدق دلالت در اونجا اشتباهه. میگن خطور معانیه، مثل الفاظ به خاطر که خیلی شما هر وقت این لفظ رو به کار بردی یک متکلم آگاه این معنا رو اراده کرده، وقتی اون رو دیوار لفظ رو ببینیم معانی به ذهن خطور میکنه، ولی اصلا اون مدلول نیست تو مراحل دلالت هم. پس بنابراین تفاوت اساسی بین حرف آقای آیخویی و حرف مشهور همینه که بنابر نظر مشهور وضع پدیده‌ای که تأثیر گذاره در پیدایش معلول تصوری، ولی بنابر تصویری که آیخویی ارائه دادن وضع پدیده‌ای که تأثیر گذاره در پیدایش معلول تصدیقی اول. همین مقدار عبارت رو بخونیم نمونه، انشالله باقیش ساعتی بعد. الوضع و علاقته به دلالات المتقدمه و دلالت تصوریه هیه فی حقیقتها علاقت سببیه بین تصور لفظ و تصور المعنا. دلالت تصوریه در حقیقت یک رابطه سببیت و علیت است بین تصور لفظ و تصور معنا. و لما کانت سببیت بین شیئین لا تحصل بدون مبررن، و از آن جایی که سببیت بین دو شی، پس نکنه آیه صدی پیش فرض گرفتن که رابطه علیت در ذهن ما بین تصور لفظ و تصور معنا وجود دارد. حواستون هم باشه که آیه صدر همش با دقت عبارات رو میارن. هر جا ببینید میگن علیت بین لفظ و معنا، لفظ و معنا علیت ندارن، تصور لفظ و تصور معنا در ذهن انسان. اگه یه جای دیگه ای جا افتاد شما همیشه با همین دقت تصورش کنید. بحث سر ظرف این علیت ذهن انسانه، طرفینش هم تصور لفظ و تصور معنا. ولما کانت سببیه، این علیتی که بین دو شی وجود داره بدون دلیل نمی شود، اتجه البحث الی تبریرها، بحث کشیده شده به اینکه چه شکلی توجیهش کنیم، چه شکلی تبریر یعنی تحلیل توجیه بکنیم. و من هنا نشأت عده احتمالات، چند احتمال بیان گذار شده. الاول احتمال سببیت ذاتیه و ان یکون اللفظ بذاته دالا علی المعنا و سببا لاحضار صورته، خود لفظ به ذاته علیت ذاتی داشته باشه، سبب ذاتی باشد. همونطوری که آتش سبب ذاتی برای حرارت و نوره، لفظ هم سبب ذاتی برای معناست. ولا شک فی سقوط هذا الاحتمال، هیچ شکی نیست و شبهه‌ای نیست که این احتمال درست نیست. لما هو معروف بالخبره والملاحظه، چون انسان یک مقدار اختبار و امتحان و دقت بکنه براش روشن میشه که من عدم وجود ای دلالت للفظ، عرض کنم للفظ لدى الانسان قبل الاکتساب و تعلم، برای هیچ لفظی قبل از اینکه انسان اکتساب بکنه و تعلمی بکنه و یادگیری داشته باشد، از لفظ به معنا منتقل نمی شود. و ثانی افتراض و ان السببیت المذکوره نشأت من وضع الواضع اللفظ للمعنا، احتمال دومی که چنین سببیتی از وضع واضع لفظ را برای معنا، از اینکه واضع لفظ را برای معنا وضع کرده پدید آمده باشد. والوضع طبق این تحلیل وضع چیه؟ والوضع نوع اعتبار یجعله الواضع، وضع یک نحوه اعتبار است، یک نحوه قرارداد است، یک لفظ رو برای معنا اعتبار کردن به همون معنای دقیق اعتبار. معتبر چیه؟ و این اختلاف المحققون فی نوعیت المعتبر فهناک من قال، بعضی ها گفتن انهو اعتبار و سببیت لفظه لتصور المعنا، یه عده گفتن لفظ رو سبب برای تصور معنا قرار میدهیم، و من قال، بعضی ها گفتن انهو اعتبار و کون لفظ اداتن لتفهیم المعنا، گفتن لفظ رو ادات برای تفهیم معنا قرار میدیم، و من قال انهو، دسته سوم گفتن اعتبار و کون لفظ علی المعنا، اعتبار این است که لفظ را بر معنا قرار میدهیم. حالا ببینید این همه مطلب از این عبارتات بیرون کشیدن چجوریه. کما توزع الاعمده علی رؤوس الفراسخ، همونطوری که میان علامت ها تابلو ها رو بر رأس فرسخ قرار میدن، میگن که آقا این تابلو نشانه این رأس فرسخ باشد. و یرد علی هذا المسلک بكل محتملاته، با همه محتملاتش این رد است که ان سببیت اللفظ لتصور المعنا سببیت واقعیه بعد الوضع، و از که محقق شد علیت و سببیت، سببیت تکوینی و حقیقیه می شود، و مجرد اعتبار کون شیء سببا لشیء او اعتبار ما یقارب هذا المعنا لا یحقق السببیه واقعا، مجرد اینکه یک شیء رو سبب قرار بدیم یا یک شیء رو معانی نزدیک به سببیت مثل ادات یا نشانه از کنم قرار بدیم، این که نمیتواند سببیت واقعی را ایجاد کنه. اعتبار سببیت کجا؟ سببیت حقیقی کجا؟ ما قبول داریم یک عاملی برای پیدایش سببیت حقیقی هست، ولی این رو میپذیریم و وجدان میکنیم که بعد از اینکه اون عامل آمد دیگه سببیت حقیقی و تکوینیه. ما میخوایم ببینیم واضح چه کار میکنه که سببیت تکوینی ایجاد میکنه، و مشخص برای ما که با اعتبار سببیت، سببیت واقعیه پدید نمیاد. این حرف های صدره. فلا بد دل اصحاب مسلک الاعتبار فی الوضع، آقایونی که قائلن در بحث وضع ما میگن با اعتبار وضع رو محقق میکنیم، ای یفسرو کیفیت نشوء سببیت الواقعیت من الاعتبار المسئول، کیفیت پیدایش سببیت واقعیه از یک اعتبار رو باید برای ما تحلیل کنن. چگونه میشود اعتبار سببیت، سببیت تکوینی ایجاد کنه؟ اعتبار عدادیت سببیت واقعی ایجاد بکنه؟ این رو چجوری میخواد حلش کنید؟ و قد یکون و عجز هذا المسلک عن تفسیر ذلک ادا به آخرین الاختیار الاحتمال ثالث الاتی، همین که اینها نتونستن این مبنا رو توجیه کنن و سببیت واقعی رو توضیح بدن، منجر شده که آقای خویی نظریه سوم رو بذاره که از ثالث ان دلالت اللفظ تنشأ من الوضع، ولی والوضع لیس اعتبارا، وضع اعتبار نیست، بل هو تعهد من الواضع، از ناحیه واضع تعهد به این است که به الله یأتی باللفظ الا ان قصد تفهیم معنا، لفظ رو نیاورد مگر زمانی که قصد تفهیم معنا رو دارد، و به ذالک تنشأ ملازمتا بین الاتیان باللفظ و قصد تفهیم المعنا، به این خاطر ایجاد می شود ملازمه ای بین اتیان باللفظ و قصد تفهیم معنا. یعنی هر وقت لفظ را آوردید ملازمه با اینه که می خواهیم این معنا رو بفهمونیم، و لازم و ذالک ای یکون الوضع هو سبب فی دلالت تصدیقیه المستبطنه ضمناً لدلالت تصوریه، لازمش اینه که و سبب در دلالت تصدیقیه که در ضمن همون معلول تصوری هست، یعنی میخوای بین لفظ و بین معنا رابطه ایجاد بکنی، ولی چون آمدی گفتی که من لفظ رو به کار نمیبرم مگر اینکه قصد تفهیم معنا رو داشته باشم، در ضمن همین وضعی که میخوای بین خود تصور لفظ و تصور معنا ایجاد کنی قصد اختارم خوابیده، پس خودش علاوه بر اینکه تصور رو ایجاد میکنه به شما میفهماند که متکلم هم قصد اختار داشته، یعنی قصد اختار در ضمن همین تصور خوابیده، شما میخوای تصور ایجاد کنی ولی یه جوری تعهد کردی که میگه آقا این لفظ رو به کار نمیبرم مگر قصد اختار معنا داشته باشم، معنا خطور پیدا میکنه ها، معلول تصوری هست ها، ولی در ضمن همین وضع چیکار میشود؟ میفهمی که متکلم قصد اختار معنا رو داشته، این میشه معلول تصوری. بینما علی مسلک الاعتبار لا یکون الوضع سببا الا للدلاله التصوریه، بنابر مسلک اعتبار فقط سبب معلول تصوریه. حالا آیسر اینجا ذکر نمیکنه، ولی آی خوینه ها اصلا میگن معلول تصوری رو قبول ندارن، میگن اصلا مدلول نیست، اختیار معانیه. از ابتدا مدلول رو از مرحله دلالت تصدیقی شروع میکنن. آیه صد خیلی برایش مهم نیست، میگه اب نداره. شما بگو آقا با وضع مدلول تصوری هم ایجاد میشه، دعوا نداریم. ولی در ضمنش چون قصد میگه آقا تعهد کردم که اختیار معنا کنم، پس میفهمیم متکلم قصد اختیار داشته، یعنی مدلول تصدیقی هم هست. و هذا فرق مهم بین مسلکین، این که بالاخره از وضع چی پدید میاد یه فرق اساسیه که بنا بر مسلک اعتبار مدلول تصوریه، ولی بنا بر مسلک تعهد مدلول تصدیقی بیرون میاد. و هناک فرق آخر، یه فرق دیگه هم هست، و هو انه بناء على التعهد يجب افتراض كل متكلم متعهدا و واضعا. بنابر تعهد هر متکلمی رو باید متعهد و واضع بدونیم، لکی تتم الملازمه فی کلامه، تا اینکه بشه از الفاظش پی به معانیش برد. اما بناء على مسلك الاعتبار فيفتر از ان الوضع اذا صدر في البدايه من المؤسس اوجب دلاله تصوريه عامه لكل من علم به بدون حاجه الى تكرار عمليه الوضع من الجميع. مبنائیه که همین که مؤسسی لفظ رو برای معنا قرار بده، این موجب می شود که تمام کسایی که به این عمليه الوضع آگاهن از لفظ پی به معنا ببرن. پس یه عرب ابن قحطان برای کل تاریخ زبان عربی تا قیامت که زبان حاکمه واضع بودن کافیه، ولی طبق مبنا خویی میلیون ها میلیون بلکه میلیارد ها میلیارد، انشالله امام زمان بیان همه عربی صحبت کنند، میلیارد ها میلیارد میبینید شما از کنون واضع داریم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صلی الله علیه و سلم.